خارج اصول 11-11-87
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر الظالمين الحمد لله رب العالمين وتغضى على سيدنا ونبينا وآله الطاهرين فَلَعَنَ عَلَى عَلَائِهِمْ أَجْمَئِينَ مِنَ الْآنَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ. بحث در مورد حجیت عام مخصص در تمام باقی بود. تقریباتی وجود داره برای اینکه این حجیت رو مستدل کنه. تقریب اول این بود که ما تخصیص رو در واقع بازگردیم به تخصص و اساساً استعمال عام رو در موارد تخصیص هیچگونه تنها خلاف ظاهری درش قائل نشیم. مطبق قاعده باید بگیم که عام حجت است در تمام باقی. یه تغییر مرحوم ناینی و احیاناً بعضی از ممکن شاگرداشون باشه. خب این بحثش گذشت که این مبانی این تغییر مبانی ناتمام. یه باره تفصیل این بحث نمیشه. تقریب دوم تقریبی است که مرحوم آخوند در کفایه داشتن. این تقریب رو مرحوم آقای صدر به گونه غیر از اون گونه که در کلام مرحوم آخوند هست تقریب میکنه. کلام مرحوم آخوند این بود که در عمدتاً بحث هم در مخصص منفصل هست، نه حالا مخصص متصل. کلام مرحوم آخوند در مخصص منفصل این هست، در مخصص منفصل ما ظهور عام هستند در عموم باقی هست، ولی این حجیت این ظهور در عموم از بین میره. به مقداری که دلیل داریم برای این که این حجیت عام در عموم از بین رفته این حجیت رفعیت میکنیم، ولی خلاصه بیش از اون حفظش میکنیم. این ماحصل بیانی هست که مرحوم آخوند داره در کفایه. ولی مرحوم آقای صدر این تقریب رو یه مقداری بازترش میکنن با مبانی که احیانا در لابلای کلمات مرحوم آخوند هم هست، ولی بیشتر که کلمات مرحوم ناینی و شاگردانشون مطرح هست این مطلب رو بازتر میکنم. ایشون میفرمایند که ما سه گونه دلالت داریم. یک دلالت تصوریه هست، این که از لفظ معنای حقیقی به ذهن مخاطب خطور رو پیدا کنه. این دلالت تصوریه ناشی از وضع و در مواردی که متکلم در کلام خودش لفظ رو هم برای اون معنا به کار نمیبره وجود داره، جایی که قرینه قرار میده برای اینکه یک معنای دیگری از لفظ اراده کرده، تصور معنای حقیقی به خاطر وضعی که وجود داره و علقه‌ای که بین لفظ و معنا حاصل شده به خاطر وضع وجود داره. حتی در جایی که یک متکلم غیر ذی‌شعوری تکلم هم میکنه این دلالت وجود داره و این یک مرحله. دلالت دوم دلالت تصدیقیه اولا به تعبیر مرحوم آقای خویی و دلالت استعمالیه یا دلالت تفهیمیه به تعبیر آقای سعد هست. این که متکلم میخواد یک معنایی رو به ذهن مخاطب اختار بده، معنایی رو به ذهن مخاطب اینجور تفسیر میکنن ایشون، متکلم معنایی رو به ذهن مخاطب اختار میخواد بده که طبیعتاً در مواردی هست که متکلم با شعور این لفظ رو به کار میبره و صرفاً یک تصور نیست، یک تصدیقی رو متکلم میخواد برای مخاطب ایجاد کنه. اینم البته ممکنه قصدش از این اختار معنا به ذهن قصد جدی نباشه، به جهت مثلا تقیه این کار رو کرده، به جهت حضل و امتحان این کار کرده، ممکنه مراد جدی باشه و ممکنه مراد جدی نباشه. این هم دو سن قسمه دلالت تفهیمی تعبیر کرده، دلالت استعمالی تعبیر کرده، هر دو عبارت کلمات شیفت هست. حالا اجازه بدید من توضیح میدم. اینم دو سنخ. مطلب سوم این هست که عرض کنم خدمت شما دلالت جدی، این که متکلم واقعا این لفظ رو که اختار داده معناش رو به ذهن واقعا اراده جدی نسبت رو داشته و حضر و امتحان و نمیدونم تقیه و اینجور چیزها در کار نه. ایشون میفرماید این دلالت های ثلاث ملاقاتشون فرق داره و متفاوت هستن و مناشهشون فرق. منشأ دلالت اول خب وضعه، دلالت تفاعلیه. منشأ دلالت استعمالی ظهور حال متکلم است، در واقع ملاکش ظهور حال متکلم هست که قصد اختار معنای حقیقی رو داره. البته اگر قرینه ذکر نکرده باشه متصل به کلام مراد استعمالی، در طبق همون مراد تصوری هست، همون اراده تصوری وضعی بر طبق او هست. ولی قرینه اگر ذکر کرده باشه مراد استعمالی بر طبق قرینه شکل میده. خب سوال این هست که چرا در جایی که قرینه نیست، قرینه نیست، مراد متکلم همون مراد استعمالی وضعی است، اینجا یک اصلی هست به نام اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه حکم میکنه که ما لفظ رو به معنای حقیقیش حمل کنیم. حالا ایشون تعبیر قسم دوم رو اینجوری تعبیر میکنن، در واقع اصالت الحقیقه میگه که اصل این هست که متکلم معنای حقیقی رو اراده کرده باشه. خب اینم دو قسم. قسم سوم اصالت ملاکش ظهوره، اونم باز ظهوره، ظهور حال متکلم در این هست که آن چیزی را که لفظ رو در اون استعمال کرده حقیقتا اون رو اراده کرده. همسالی و بالا من قبل از اینکه تقریب رو ادامه بدم یک دوتا توضیح در مورد این اصول عرض بکنم و یه تعبیری در کلمات قوم هست، کلمات مرحوم آخوندم بود، حجیت ظهور، حجیت ظهور. و این حجیت ظهور، اولا من و آقای سعد این ظهور رو دو تا ظهور کردن، یه ظهور در مرحله دوم، یه ظهور در مرحله سوم، در دلالت دوم و یک ظهور در دلالت سوم. و در واقع به یه معنا دو تا حجیت قائل شدن، یکی این که آن چیزی رو که هست این هست که اون چیزی که معنای حقیقی هست همون اراده شده باشه، اینجوری تعبیر کردن تو تقریرات. یه ظهور هم اینه که اونی که مراد استعمالی است اون مراد جدی هم هست، این هم تعبیر دیگه. البته ببینید اینجا اصالت الحقیقه رو در اینجور میخوام عرض کنم، آیا در مواردی که لفظ در معنای مجازی به کار برده میشه، سلام علیکم، اینجا ما ظهوری در کلام متکلم داریم در این که مراد معنای مجازی است در معنای مجازی استعمال کرده یا ظهور نداریم؟ این که این ظهور، حالا که ظهور کلام متکلمی هست این در معنای مجازی به کار برده، این ظهور آیا واقعا غرضش این بوده که این لفظ رو در این معنای مجازی به کار ببره؟ ظهور کلام در مراد استعمالی در موارد تجوز، این کاشف از مراد استعمالی هست یا مراد استعمالی نیست؟ ظاهراً این دلالت دوم اختصاص نداره به جایی که قرینه نباشه، در جایی که قرینه هم باشه این دلالت وجود داره. این که قسم دوم رو فقط ما تعبیر بکنیم که ملاکش اصالت الحقیقه هست، تعبیر نارساییه. فکر نمی کنم آقای صد هم این تعبیر رو بخواد بگه. بله، جایی که قرینه نیست، اصل این هست که در همون معنای حقیقی به کار رفته باشه. یعنی این اصل هم ناشی از اینه که کلام ظهور در معنای حقیقی پیدا میکنه، در جایی که قرینه باشه ظهور در معنای مجازی پیدا میکنه. هر دوی این ها ناشی از، یعنی اون چیزی که اعتبار داره این ظهوره. البته ظهوری که در مرجعی که قرینه نباشه ظهور در معنای حقیقی پیدا کردنش به خاطر این هست که اصل این هست که لفظ در معنای حقیقی به کار برده باشه. این اصالت الحقیقه در واقع به نظر میرسه سقرای ظهور رو درست کنه. اصالت الحقیقه این منشأ، حالا شاید هم اصالت الحقیقه تعبیر نکنیم، اونی که وضع متکلم الفاظ رو وضع کرده، وضع برای این هست که یک علقه‌ای بین لفظ و معنا ایجاد بشه. این علقه، علقه‌ای که ایجاد شده اگر قرینه برخلاف وجود نداشته باشه و متکلم از یک شخص ذی‌شعوری صادر شده باشه، اون وضع و وضعیت حال متکلم این هست که میخواد یک به اصطلاح لفظی به کار ببره که صلاحیت افاده معنا داشته باشه، این ظهور پیدا میکنه در این که معنای حقیقی مراد هست. این نه بحث، حالا بفرمایید به جهت این که قرینه نیورده، یعنی یه پاش این هست که چون قرینه برخلاف نیورده و خود لفظ هم صلاحیت داشته برای افاده این معنا، اون مانعی هم از این افاده وجود نداشته، این کلام رو ظاهر میکنه در اون معنای حقیقی. و نه اینکه اصالت الحقیقه یعنی تمام ملاک این دلالت استعمالی باشه. دلالت استعمالی فقط در موارد استعمال لفظ در معنای حقیقی نیست. در جایی که در معنای مجازی هم استعمال میکنه اون دلالت وجود داره. خب این هم در واقع این دلالت دوم. البته ما اینجا ظاهر فرمایش مرحوم آقای سعد این هست که سلام هر چیزی رو که متکلم لفظ رو در او استعمال می کند همون رو هم کنه به مخاطب می خواد تفهیم کنه، قصد اخبار اون معنا رو به ذهن مخاطب داره. این به یه معنا درسته به یه معنا درست نیست. یه موقعی مراد این هست که قصد اختار تصورش رو به ذهن مخاطب داره، هر جایی که لفظ رو در یک معنای استعمال میکنه قصد اختار اون تصور، این که اون تصور رو در ذهن مخاطب ایجاد کنه رو داره. ولی احیانا در بعضی موارد با وجودی که اون معنا رو به ذهن مخاطب اختار میده نمیخواهد به مضمون اون جمله اعتقاد مخاطب پیدا کنه، به خاطر اینکه همونجا قرینه هم برخلاف ذکر میکنه در متصل به کلام و اون تصور ابتدایی رو که به ذهن مخاطب القا کرده بوده اون رو از بین میبره. اون تصور ابتدایی مقدمه است برای اینکه با قید و قویداتی که بهش میزنه یک تصدیق خاصی رو به ذهن مخاطب القا کنه. یعنی در مواردی که حالا قدر مسلمش، در مواردی که متکلم یک قرینه می آورد که این قرینه مشخص می کند که لفظ یک تصدیق خاصی رو به ذهن مخاطب القا می خواد بکنه، تصدیق خاصی رو به ذهن مخاطب، اینجا مجاز نیست، تجاوز نیست، لفظ رو در معنای غیر موضوعی خودش به کار نبرده، ولی قرائنی ذکر کرده که غرضش از این استعمال لفظ در این معنا این نبوده که خود اون معنای ابتداییش به ذهن مخاطب القا بشه. حالا تو بحث تخصیص مثالش رو بزنم و شبیهش رو تو بعضی بحثای دیگه ای هم وجود داره که قبلا اشاره کردیم و عرض میکنم. ببینید نه اجازه بدید عرض بکنم. ببینید شما یک موقعی میگید رأیت و اسدن یرمی، این اسد رو در رجل شجاع به کار میبرید، این تجاوز. یه موقعی نه، اسد رو در معنی خودش به کار میبرید، اسد رو در معنی خودش به کار میبرید، ولی کلام ظهور در این ندارد که من میخواهم شیر بودن مخاطب رو به شما تفهیم کنم. اگر ما گفتیم که مواد مجاز همه از صنف مجاز عقلی هستن، از باب ادعا و تشبیه و امثال اینها هست، اصل رو در معنی خودش به کار میبریم، ولی نه به خاطر این که میخواهیم اصل بودن مخاطب رو به شما افهام کنیم. قصد من از ورای این استعمال، انگیزه من از ورای این استعمال تفهیم چیز دیگری هست. استعمال در واقع یک تصوری رو به ذهن مخاطب میاره تا این تصور زمینه بشه برای اینکه یک گاهی اوقات زمینه بشه برای اینکه خود همون رو بهش تصدیق کنه مخاطب، گاهی اوقات زمینه بشه برای چیز دیگری رو تصدیق کنه. حالا تو این بحث خودمون این رو تصدیق کنیم، اجازه بدید من این بحث رو به جای برسونم بحث بسن. ببینید وقتی متکلم میگه که اکرم کل عالمن ولکن لا تکرم الفساق منهم. از اکرم کل عالمین، از کل چه معنای اراده میکنه؟ افتیا. از عالم چه معنای اراده میکنه؟ خود عالم. و به ذهن مخاطب وجوب اکرام هر عالمی رو میرسونه، کل استیعا به محکولش رو میرسونه، تمام این چیزها سر جای خودش اون تصور رو به ذهن مخاطب القا میکنه. ولی بعد یه قرینه ذکر میکنه، این قرینه رو به این ذکر میکنه که این تصوری که در ذهن مخاطب هنوز جمله تموم نشده، اون قرینه که میاد سبب میشه که متکلم اون تصوری که در ذهنش قرار گرفته تبدیل به تصدیق نمیشه. در واقع از اخبار همه علما متکلم خبر نداره، در صدد ایجاد علم تصدیقی نسبت به وجوب اکرام همه علما نیست. اون یک علم تصوری رو ایجاد کرده، یا بفرمایید تصدیقی بدوی ایجاد کرده، ولی این هنوز یک علم تصدیقی مستقر وجود نداره. اون علم تصدیقی که برای مخاطب ایجاد میکنه اکرام علمای منهای فساقشونه. در واقع اینجا آن چیزی که نهایتاً به ذهن مخاطب تفهیم میشه، تفهیم قضیه، این که مرحوم شهید صدر یه تعبیر کردن که در اراده قسم دوم چون متکلم قصد اخدار معنا رو داره، این تصدیقی، این پس به اون پیش نمی کنه. قصد اخدار معنا رو داره به عنوان یک تصور در ذهن مخاطب ایجاد بشه، یا یک تصور یا یک تصدیق، این ملازمه نداره. ممکنه من قصد اخطار این معنا رو به ذهن مخاطب داشته باشم، ولی نمیخوام این اخطار معنا تو ذهنش جاگیر بشه، یک تصدیق مستقری رو برش ایجاد کنه. آن تصدیق مستقر بر طبق آن چیزی هست که از مجموع جمله استفاده میشه، و ظهور کلام هم بعد از این مجموع هست که متکلم میخواد این معنا رو در ذهن مخاطب القا کنه و این معنا رو به مخاطب افهام کنه.
این میخواد این عالم رو
استعمال
کنه در عالم عالم؟
نه، عالم رو در خود عالم استعمال میکنه، کل رو در کل استعمال میکنه، ولی اون قضیه‌ای که نهایتاً میخواد بگه در عالم خارج وجود داره، یک تصدیقی برای ذهن مخاطب ایجاد کرده دیگه. اون تصدیقی که برای ذهن مخاطب ایجاد کرده اینه که مخاطب عالم بشه که وجوب اکرام علما رو من دارم بهش خبر میدم. از وجوب اکرام، یعنی وجوب قضیه وجوب اکرام علمای عدول، البته وجوب اکرام علمای عدول و عدم وجوب اکرام فساق از علما رو، این دو مضمون رو به ذهن مخاطب اون تصدیق میکنه. یعنی چون واقعش اینه که ذهن انسان که نمیتواند نقیضین رو یا متضادین رو تحمل کنه، خب دو تا تصدیق بدوی که به ذهن مخاطب القا میشه، اون با کسر و انکساراتی که این تصدیقات بدوی ایجاد میشه، یک تصدیق مستقری برای شکل میگیره، مشخص میشه که اگر اون رو هم ابتداعاً گفته، اون مقدمه است برای اینکه بعداً با اون تخصیصی که بهش میزنه، این کسر و انکسار ظهوراتی که ایجاد میشه، یک ظهور مستقر در تفهیم یک جمله تصدیقیه، در ایجاد یک قضیه تصدیقی که بر طبق این مجموع کلمات هست اون شکل میگیره. به استعمالی، دلالت استعمالی، نه دلالت استعمالی، لفظی که در یک معنا استعمال میکند ممکن است بخواد همون رو در ذهن مخاطب تفهیم کند، ممکن است همون رو تفهیم نکند. یعنی در مواردی که دلالت استعمالی وجود دارد، ممکن است دلالت تفخیمیه بر طبق او باشد، ممکن است دلالت تفخیمی بر طبق او نباشد. نه نه، این مراد جدی نیست، ربطی مراد جدی نداره اصلا هیچ ارتباط. حالا من همین رو میخوام الان میخوام تفکیکش اینو با مراد جدی بکنم. تفکیمیه
مثلا ابتدایی
لفظی
تفکیمیه،
اول ما تفکیم بکنم همه رو اکرام بکنم. نه نه، تفکیم اکرام همه رو تفکیم، یعنی لفظ که مهم نیست. من میخوام بگم که چه چیزی رو، چه تصدیقی رو میخوام در ذهن مخاطب استقرار بدم. نه مورد جدی نیست، نه وقتی مورد جدی نداره. سب کنید این هیچ ارتباط مورد جدی نداره، مورد جدی مرحله دیگه است. حالا برسید میرسیم تا به مورد جدی. نه این مجاز نیست، اکرم کل عالمین چون وجدانن این هست، کل رو در معنی کل استعمال میکنید، عالم رو در معنی عالم استعمال میکنید، نه اینکه عالم رو میگیم مراد از عالم عالم عادله، کل رو میخواییم بگیم بعضی افراد هست، نه کل کله. اتفاقی
تصوری
این دلالتی تصوری رفت داره، دلالتی تصوری رفت داره، این تصوری ها نه تصوریه مستقیما ناشی از وضعه. یعنی این که متکلم با این لفظ چه معنایی رو به ذهن مخاطب اختار میده، قصد اختار چه معنایی رو به ذهن مخاطب میده. در مواردی که قرینه بر تجوز داره، قصد اختار معنای مجازی رو داره. اینجا از اون سنخ نیست.
نه
همین جوره، نه اکرم ظهور یه بحث دیگه است، استعمال بحث دیگه است. بحث این هست که اکرم کل عالمین رو استعمال، یعنی لفظ رو برای افهام چه تصوری در ذهن مخاطب ایجاد میکنه. نه اون تصدیقی که شما میگید مربوط به کل جمله است. از چی میخواد خبر بده؟ شما میخواید بگید مفردات که چیز خبر دادن نیست. نه مفردات این ظهور داره، در اینکه این معنا رو میخواد در ذهن مخاطب تصورش رو ایجاد کنه. نه دارد اول، نه دارد دوم. تصدیقیه ای هست، یعنی ببینید من میخوام بگم تصورش رو یا میخواد در ذهن مخاطب ایجاد کنه، یا بفرمایید یک تصدیق بدوی، یک تصدیقی که هنوز نمیخواد، یک علم این که هنوز علم غیر مستقر. اون چیزی که ملاک استعمال لفظ در معناست همین تصوری هست که متکلم در ذهن مخاطب ایجاد میکنه، بفرمایی تصدیق بدونی. اما ما وجدانن میفهمیم که لفظ کل رو در استیاب به کار میبره، عالم رو در عالم به کار میبره، ولی از مجموع این جمله نمیخواهد مخاطب عالم شود نسبت به وجوب اکرام علما. عالم شدن نسبت به وجوب اکرام علما اون چیزیست، یه مرحله بعد از اون. من میخواهم نهایتا متکلم فقط به وجوب اکرام علما غیر فستاق علم پیدا کنم. اون چیزی که نهایتاً اون مدلول نهایی تصدیقی من هست، اون بر طبق کل جمله شکل میگیره. این استعمالی نیست، همونو میخوام بگم این استعمالی نیست. یعنی ایشون چند مواردی که در دراج دوم میگه مجاز پیش میاد، نه مجازی پیش نمیاد، هیچ گونه تجوزی نیست، هیچ گونه تجوزی نیست، هیچ گونه خلاف قاعده ای هم نیست.
چرا
توی رعیت و عصد میگه این توی رعیت و عصد این تضبوره اون عصدی رو تو ذهن مخاطب معنی یعنی که میگه اینو مطلبی شروع کرد اون معنی مجازی. چون عصد رو میگیم در اون معنی به کار میبره، میگیم عصد رو در معنی رجل شجاع اصلا به کار میبره، ولو به قینه یرمی، ولو به قینه یرمی عصد رو در رجل شجاع چیز میکنه،
ابتدا تو معنی خودش به کاره،
نه ابتدا، ولی نهایتا عصد رو اگر هم بحث زور بدوی هم باشه، نهایتا بحث این هست که نهایتا افعد در رجل شجاع به کار میبره.
نهایتا لفظ اینجوری
نهایتا کل عالم رو در، نه نه نه، اون نهایتا هم کل عالم رو در شیء خاصی به کار میبره. چه وجدانن اینه؟ وجدانن من کل عالم رو با... نمیخوام بگم کل عالم کل یعنی
کل عالم تنها نیست که کل عالم بلا
پیدا نه، من کل عالم باشه ولو قید هم داشته باشه، اون قید به نحوی استعمال این کار نداره، اون قید به نحوی استعمال این کار نداره. ببینید شما یه موقعی فرض کنید که میگید من شیری را دیدم، کلمه شیر اجمال داره، قرینه ای میارید که من شیری رو دیدم که به اندازه یک متر قطر لوله‌ای بود که بهش وارد میشه. این شیر اگر اول میگفتم شیر اجمال داشت، من شیر چی اراده کردم معلوم نبود امثال اینا، اون که بعد میاد این رو مشخص بوده، مشخص بوده این لفظ رو چی دارم به کار میبرم. در موارد مشترک لفظی شما در نظر بگیرید قرینه چی کار میکنه، قرینه معینه
معنی
حقیقی رو معین میکنه که این لفظ در چی، در قرینه صارفم مشخص میکنه که این رو در یک معنی دیگری غیر از معنای موضوع لهی به کار میبرم. ولی در این مواردی که یک قرینه، حالا این نکته رو کلا عرض بکنم، شایسته تصریح میکنه، شایسته تصریح میکنه رأیت اکرم العلماء اکرم کل عالم ولکن لا تکرم الفساق منهم، اراده استعمالیش همون کل عالمه نه، اراده جدی زمین میکنه. ایشون در مواردی که به مخصص متصل هست و به قرینه در یک جمله مستقل هست میگه کل عالم در همون معنی خودش به کار میره و این مراد جدی هست که زمین میخوره. ما میگیم اینجا درسته، یه مقداری از کلام شما کاملا صحیحه، اکرم کل عالمن در عالم عادل به کار نرفته، عالم کل هم در غیر معنای استیاب خودش به کار نرفته، کل هم در خود معنای استیاب خودش به کار رفته. ولی اون شیئی که ضمیمه میشه، اون شی مراد استعمالی رو درست تغییر نمیده، ولی صرفا در مراد جدی اثر نداره. یه مرحله بین مراد استعمالی و مراد جدی وجود داره که در اون مرحله تصرف میکنه و اون چیزی که مهم هست برای ما ظهور کلام در مراد استعمالی نیست، ظهور کلام در مراد استعمالی مقدم است برای ظهور در اراده جدی، اراده تفهیمیه که در اراده تفهیمیه تعبیر میکنیم، و اراده استعمالی در واقع به اون معنی اراده تصدیقیه نیست. اگرم تصدیقیه باشه تصدیقیه بدویه، اراده تصدیقیه اراده تصدیقیه مستقر مراده، یعنی اراده تصدیقیه اولاشم اراده تصدیقیه مستقر رو باید بگیم، نه اراده تصدیقیه غیر مستقر یا اراده تصوری. حتی چه بسا ممکنه شخص بگه اینجا اراده تصوری است، فقط تصورش ایجاد کرده، هنوز اون چیزی که معلوم یعنی متکلم تا هنوز کلام تا آخرش نرسیده هیچ گونه تصدیقی براش شکل نمیگیره، خیال میکنه، یعنی هنوز فعلا میگه ممکنه هنوز احتمال این که متکلم این معنا رو بخواد تفهیم کنه هست، احتمال هست نه یک تصدیق. همینجوره در واقع اون که اصلا اون میشه مثل سایر موارد معنی حقیقیه، اون که باشه میشه همه موارد مجاز میشه اراده شرادی تفهیمیه. من نه، حالا من همین چیز مشهور میخوام حالا مشهور کنم، اگه این باشه تمام موارد آقای سرد مبنیش رو قبول نداره، ولی سکاکی رو قبول نداره، شما قائل به همون مجاز مشهوریه، ولی حالا روی همین مبنا، حالا مبنای مشهوری میخوام، اجازه بدید این نکته رو عرض بکنم. ببینید عرض کردم قبلا در طلبی که به معنای سخریه به کار میره، به معنای تمسخر به کار میره، مثلا میگیم که به یک آدم بخیل میگیم که بزد و بخشش بکن، مثلا یک قرون یک قرون به فقرا بدیم در مقام تمسخر و امثال اینها، بغض و بخشش بکن خیلی، یا از بغض یا تعجب از بغض و بخشش، شما متعجب هستم در صیغه تعجب که صیغه انشاء هست، آدم از این همه کرامت نفس و از این همه جود و سخا شگفت زده میشه، دارم میمیرم از این همه جود و بخشش. خب در اونجا صیغه تعجب رو در تعجب استعمال میکنیم، ولی انگیزه من از این تعجب که این انگیزه رو اتهام میکنم، این انگیزه رو اتهام میکنم به مخاطب، الغا میکنم که من چی رو دارم به شما، این انگیزه من به اصطلاح تمسخر طرف هست. یعنی در جایی که من طلب رو به یک دایی صرفا یک مراد جدی نیست، مراد جدی که به مخاطب تفهیم نشه، با همون قرینه متصل کلام، با قرائنه متصل کلام، این که انگیزه من از آوردن این صیغه چیست مخاطب تفهیم کردم. در ما نحنفی هم اکرم کل عالمن ولیکن لا تکرم الفساق منهم، به طرف تفهیم کردم که من اکرم کل عالمن رو به این غرض استعمال نکردم که شما به وجوب اکرام همه علما علم پیدا کنید، من به این جهت او رو استعمال کردم تا مقدمه باشه برای اینکه با زمین شدن اون مابقی مجموعش یک تصدیق محددی رو در ذهن شما شکل بگیره. این در واقع در مواردی که تخصیص به منفصل هست، مواردی که تخصیص به متصل هست، اراده تفهیمی به یک ظهور کلام در اراده تفهیمی یک شکل خاصی شکل میگیره، تجوز نیست اصلا، ولی با وجودی که تجوز نیست هیچ گونه مجازیتی هم، هیچ گونه خلاف ظاهری هم وجود نداره، چون اصل این هست که متکلم آن چیزی رو که ظاهر کلامش این هست که میخواد به شخص الغا کنه، همون رو هم واقعا اراده الغایش رو داشته باشه، اما اگر خلاف اون اراده کرده باشه، این اصل در واقع یک نوع غلط بودن حساب میشه. کسی یه لفظی به کار ببره، یعنی اصالت عدم الخطا هست ملاک این اصالت ظهور، اصالت عدم الخطا هست و اصالت الحقیقه صغرای این اصالت ظهور رو شکل میده، خود اصالت الحقیقه اصالت ظهور نیست. حالا ادامه استعمال نشده در اون،
استعمال نشده، همون میخوایم تفکیم کنیم، تفکیم رو میخوایم نفرد کنیم،
بله، ولی واقعا ممکنه و ممکنه انگیزه واقعی از این مسخره کردن نباشه طرف رو بخوام کوچک کنم، نه اون انگیزه مراد جدیه، قضیه است، یعنی مراد جدی من از این تحقیر کردن طرف ممکنه این باشه که مجبورم کردن، یعنی تقیه سبب شده که من دارم اون رو تحقیر میکنم، واقعا انگیز مراد جدیم تحقیر طرف و کوچک کردن طرف نیست و امثال. حالا این من مراد جدی رو فردا انشاءالله یه توضیح در موردش میدم که قضیه معنای مراد جدی روشن‌تر بشه. خب صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. بله، مرحوم آقای سعد و دیگران همه قبول دارن که این ادعا وجود داره، ولی میخوام بگم که با وجودی که ادعا هم وجود داره، ادعا منافات و کلام مشهور نداره. بله بله. بیشتر از هم. نه نه. چی نه؟ نه اونجا ادعا وجود نداره. ادعا وجود نداره. نه از جهت از نحو استعمال یکیه، بله یکیش بله، ولی یکیش ادعا هست، یکیش ادعا نیست.
حالا این یکی ادعاش کمتره، وقتی میگیم اکرم کل آدمه، یعنی همه علما را اکرام ادعا میکنن،
نه ادعا نمی کنن چیزی چیز دیگه است.
ادعا
نه اونجا
اکرام میکنی عمومی